والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم فيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
آنچه شنیدید تلاوت حزب یک از جزء دوی قرآن کریم بود. با ما همچنان همراه باشید. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست. دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. و گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شمیم عطر رحمان در این برنامه تفسیر آیاتی از کلام الله مجید رو تقدیمتون میکنیم.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه بقره آیه 143 صفحه 22.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.
همان گونه که قبله شما یک قبله میانه است، شما را نیز امت میانه ای قرار دادیم، در حد اعتدال میان افراط و تفریط، تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه باشد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
حجت الاسلام دکتر محمد عسکری.
برخی از افراد عادت دارن یا از این طرف بام بیفتن یا از اون طرف بوم میفتن، هیچ موقع حد وسطی رو ندارن، یا دنیا طلب هستن و یا طرفدار روحانیت و ترک دنیا. به پیامبر اکرم خبر دادن که عده‌ای از مسلمان‌ها ترک دنیا کردند، زن و بچه را رها کردن، رفتن توی بیابون‌ها مشغول عبادت شدن. پیامبر اکرم فرمودن که لا روحانیت فی الاسلام، در اسلام ما روحانیت به این صورت نداریم. اگر می‌خواید به خودتون سختی بدید، روزه بگیرید، برید جهاد کنید در راه خدا، اینها سعی و تلاش‌های مورد قبول در دین ما هستند. اسلام دین میانه هستش. به خاطر همین خداوند در این آیه می‌فرماید که ما شما رو امتی میانه قرار دادیم، نه مثل برخی افراد به دنبال دنیا طلبی و زورگویی و مانند برخی از افراد به دنبال ترک دنیا هستش. فردی بود در زمان پیامبر اکرم، وقتی که هنگام مرگش رسید، هرچه اموال داشت رو در راه خدا بخشید. حتی ما با خودمون میگیم چه کار خوبی کرده این کسی که اموالش رو در راه خدا بخشیده، هیچ چیزی برای خانوادش نگذاشت. وقتی که خواستن این فرد رو دفن کنن، پیامبر اکرم اجازه نداد که این فرد در قبرستان مسلمان‌ها دفن شه. عمل پیامبر به این معناست شخصی که به فکر خانوادش نباشه مسلمان نیست. این شخص حق نداره اموالی که داره رو همه رو در راه خدا بده. آیا ما میتونیم فقط نماز بخونیم در زندگیمون؟ بگیم آقا ما صبح تا شب نماز میخونیم، هیچ کاری نمیکنیم. یا از اون طرف بگیم نه آقا ما نماز نمیخونیم، فقط میریم دنبال کاسبی. برخی از افراد میگن که عبادت به جز خدمت خلق نیست. نه، اینطور هم نیستش. هم خدمت خلق باید کرد، هم عبادت. مسلمونی به این هستش که انسان در راه میانه باشه. آقا ما شادی داشته باشیم یا غم؟ شادی به جای خودش، غم هم به جای خودش. مجلس عروسی آدم ممکنه بره، برخی از مجلس‌های عروسی فکر میکنن حالا اگر ما مذهبی هستیم نباید شاد باشیم. اسلام میگه هم شادی داشته باشید هم غم. اصلا شیعه حقیقی اهل بیت کسی هستش که در شادی های اونها شاد باشه و در غم و ناراحتی اونها ناراحت باشه. مسئله دیگه ای را من خدمتتون عرض کنم. آیا ماه رمضان ماه غمه؟ خیر. ما فکر میکنم اگر بخوایم مشغول عبادت خدا باشیم، به خدا نزدیک باشیم، حتما باید ناراحت و غمگین باشه. در صورتی که اینطور نیست. ماه رمضان ماه ضیافت الهی هستش. سیره اهل بیت رو ببینید، خصوصیت مؤمن این هستش که شادیش در چهرش پیدا باشه و غمی که داره در درون سینش باشه. انشالله که به فضل و کرم الهی در این ماه از میهمانی خدا بیشترین بهره رو ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
با اعلام ساعت 5:20 شما رو دعوت میکنم به شنیدن بربال سخن.
بربال سخن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خصوصیاتی که در دعاهای ماه رمضان و این ماه شریف برای ماه رمضان ذکر شده این است که این ماه شهر طهور و شهر تمهیس هست، یعنی شهر پاک کننده انسان و خالص کننده انسان، شهری که انسان میتواند در او به طهارت و اخلاص برسه. این ماه مهیای برای این هست که انسان از آلودگی ها، از گناه ها و از شرک، مهمترین آلودگی که در انسان هست این است که انسان مشرک باشه و برای خدای متعال شریک قرار بده، ولو این شرک شرک خفی باشه. ما در این ماه میتونیم از شرک پاک بشیم، از گناه ها پاک بشیم، از صفات رذیله پاک بشیم. ریشه همه صفات حمیده سجده و تواضع در مقابل خدای متعال هست و ریشه همه صفات رذیله و ناپاکی ها هم استکبار بر خدای متعال و تفرعون نفس و اینکه انسان در عرض خدای متعال، در مقابل خدای متعال برای خود شأنی قائل باشه. این ریشه همه صفات رذیله است. این ماه ماهی است که انسان میتواند ظاهر خودش رو از گناه پاک بکنه و قلبش رو از صفات رذیله تطهیر بکنه و باطن و سر خودش رو از شرک نجات بده و به توحید و صفات حمیده و طهارت برسه. شهر طهور هست، شهریست که خدای متعال زمینه رو برای خالص شدن انسان و زدوده شدن ناخالصی های انسان فراهم کرده. این طهور و این ماهی که مطهر انسان هست، اگر خوب توجه داشته باشیم، اون چیزی که حقیقتاً مطهر انسان هست و انسان رو پاک میکنه ولایت معصوم هست. ولایت معصومین هست که انسان رو تطهیر میکنه. این رو ما مکرر عرض کردیم، این که خدای متعال با انما میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدای متعال انحصاراً اراده کرده که شما اهل بیت رو پاک بکنه، تطهیر خاصی که یه هیچ شرکی در اهل بیت علیهم السلام نیست، اونا سرچشمه طهارتند. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف این است که دیگران اگر طهارتی دارند، فرع بر طهارت معصومین هست، به اندازه‌ای که به این سرچشمه طهارت میرسند و از حقیقت این سرچشمه مینوشند، به اندازه‌ای که در این دریا شستشو میکنند، به همون اندازه مطهر میشن. این تعبیری که در زیارت جامعه کبیره است که جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. خدای متعال ولایت اهل بیت علیهم السلام رو مایه طهارت ما، مایه پاکی ما، مایه خوشخلقی ما قرار داده و همه آلودگی ها و گناه های ما به این وسیله تطهیر میشه. به اندازه‌ای که در مقابل ولایت اونها تواضع میکنیم و خشوع میکنیم و نورانی به ولایت اونها میشیم، به همون اندازه پاک میشیم. اصل طهارت سجده در مقابل خدای متعال هست. طریق سجده در مقابل خدای متعال تواضع در مقابل معصومین هست. اگر کسی بخواد به بندگی برسه باید در مقابل معصوم تواضع کنه تا به مقام بندگی خدای متعال راه پیدا بکنه. لذا تواضع در مقابل معصوم و صلوات بر معصومین و تحمل ولایت اونها عامل رسیدن به مقام بندگی و اخلاص و توحید و طهارت هست. خدای متعال موحدین رو با حقیقت ولایت شستشون میده و مطهرشون میکنه. در قرآن خدای متعال به مناسبتی میفهمد از آسمان آب رو نازل میکند تا به وسیله او شما رو پاک بکنه. این آب مطهر دیگه. در روایات این ماء طهور به معصومین علیهم السلام تفسیر شده در جاهای مختلف. اون آب گوارایی که مطهر انسانه و اگر بر قلب انسان جاری شد انسان رو از آلودگی ها پاک میکنه، این همون علم امام، معرفت امام، ولایت امام علیه السلام است. ذیل همین آیه‌ای که خوندم روایتی باطن آیه رو معنا میکنه. البته این روایاتی که معانی اخبار رو میگه و لطائف و دقایق اخبار رو میگه روایات فوق العاده است که آدم اگر یه موقعی نفهمید نباید انکار کنه، باید علمش رو واگذار کنه به اهل خودش. به طور کلی نکته رو عرض بکنم، معصومین علیهم السلام اون فرمایشاتی رو که بیان کردن برای ما همش رو نگفتن، این برای همه است. اون اندازه‌ای که من میتونم استفاده کنم بعد استفاده کنم، اون مقداری که برای من قابل استفاده نیست فرمودن به هیچ وجه انکار نکنید. در یه روایت خیلی سنگین این روایت فرمود حتی اگر یه روایتی از ما به شما رسید که کاملا برخلاف اون چیزی بود که از ما شنیدید باز هم رد نکنید، چون شما نمیدونید ما برای چی این حرف رو زده ایم. در یک روایتی که در کافی شریف نقل کردن، مرحوم شیخ مفید هم در اختصاص این حدیث را آورده، موسی بن اشیم میگه من از شام آمدم مدینه محضر امام صادق، اونجا علمایی بودن، علمای شام رها کردم آمدم محضر امام صادق علیه السلام از ایشون استفاده کنم. در مجلس ایشون نشسته بودم، شاید همین اولین برخوردها و حضرت بوده، کسی آمد از یک آیه سوال کرد، امام صادق علیه السلام جوابی بهش دادن، برخاست و رفت. نفر دوم آمد همون سوال رو پرسید، امام صادق علیه السلام جواب دوم بهش دادن. من خیلی در درون خودم متأثر شدم، با خودم گفتم ما علمای شام رها کردیم آمدیم، اونا یه واو و فا اشتباه نمی کنن، این آقای بزرگوار توی یه مجلس یه آیه رو دو جور معنا میکنه. موسی بن اشیم میگه نفر سوم آمد همون آیه رو پرسید، حضرت جواب سوم دادن. من متوجه شدم نه، فراموشی و غفلت نیست، نکته ای در کاره. بعد رفتن مجلس خصوصی شد. وقتی مجلس خصوصی شد حضرت به من فرمودن موسی بن اشیم خدای متعال در قرآن راجع به سلیمان میفرماد هادا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. خدای متعال یه ملکی به سلیمان داده بود، بعد فرمود اینو به تو بخشیدیم، دیگه حساب و کتابم ازت نمیکشیم، عطا ما به توست. میخوای به دیگران ببخش، میخوای نبخش، چه ببخشی به دیگران، چه امساک کنی، چه منت بر دیگران بگذاری و از این نعمت به اونها بدی، این عطا ماست به تو، بدون حساب ما به تو بخشیدیم. فرمود موسی بن اشیم خدای متعال به سلیمان یه همچین ملک و اختیاری داده که به اون ملکی داده، بعدم گفته که در اختیار توست، هر جوری میخوای بذل کن، میخوای به یه کسی ببخش، میخوای به یه کسی نبخش.